بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل عرض کردم از بحث های قبلی زمینه اقتصاد شرق و زمینه اقتصاد غرب به دست آمد. زمینه اقتصاد اسلامی هم باید به دست بیاید تا بعد وارد مباحث اقتصادی بشیم. و هفته گذشته عرض کردم ما از فقه اسلام، از روایات و مبانی اقتصاد اسلام به دست میاریم که اقتصاد اسلام سه تا شرط دارد و این سه تا شرط اگر هر سه یا یکی از اون سه شرط نباشد دیگه اسلام قبول ندارد اون اقتصاد رو. گفتم شرط اول اقتصاد اسلام میگه باید تجاوز در اقتصاد نباشد. اگه اقتصاد موجب ظلمی، موجب تجاوزی به فرد یا به اجتماع بشه، اسلام میگه این اقتصاد من نیست. حالا ولا این که پول زیاد پیدا بشه. و شرط دوم اینه که باید مضر برای جامعه نباشد. حتی از روایات، از آیات میفهمیم مضر برای معنویت انسان‌ها هم باید نباشد. اگه یه اقتصادی به عفت جامعه ضرر زد، اسلام میگه من این اقتصاد رو قبول ندارم. یه اقتصادی به انسانیت انسان‌ها ضرر زد، اسلام میگه این اقتصاد رو قبول ندارم. لذا ضرری که اینجا هست ولو موجب تجاوز به دیگران نشه، موجب ظلم نشه، اما موجب اشاعه فاحشه بشه، موجب کشته شدن انسان‌ها یعنی انسانیتشون بشه، این را هم اسلام قبول ندار. و سوم اقتصادی رو قبول دارد که روی داعی عقلایی باشد، عقلا او را امضاش بکنند، یعنی سلیم النفس ها، و الا اقتصادی که احساسات با او باشه یا شهوتها با او باشه و بالاخره عقلا او را نپسندن، اسلام او را امضا نمی کنه. که هفته گذشته گفتم تقریبا 54 معامله رو اسلام ممنوع کرده، یا به نهی وضعی یعنی معامله رو باطل دانسته، کار رو باطل دانسته، یا به نهی تکلیفی نظیر گرانفروشی معامله رو امضا کرده، نهی وضعی نداره اما کار حرامه، و یا به نهی تنزیهی یعنی فهمونده است که این اقتصاد رو قبول ندارم، ازش خوشم نمیاد، ولای موانعی تو کاره که نمیتونم بگم باطله، یه موانعی تو کاره نمیتونم بگم حرامه، اما این معامله رو قبول ندارم، ازش خوشم نمیاد، بهش میگیم نهی تنزیهی. و گفتم برای این که یه زمینه ای برای این عرض من پیدا بشه چند تا روایت میخوانم تا در مقابل اقتصاد غرب و شرق که زمینش به دست اومد، زمینه اقتصاد اسلام هم به دست بیا. اما خب معلوم است این روایاتی که خوندم یا میخوانیم، نمیخوایم الان روی مسئله فقهی صحبت بکنیم، حرف داره مسئله احتکار، خوب یه مسئله اقتصادی مهمی است، باید روی او حرف زد. یا قاعده تسعیر یعنی نرخ گذاری، دست کیه، چه فرضیه ای باید پیاده بشه تا اینکه گران فروشی نباشه، تعادل از دست نره، در حالی که ضرر به فروشنده نخوره گران فروشی هم نشه. این قانون تسعیر قانونی است در اقتصاد اسلامی، بعد باید روش حرف بزنیم. و همچنین روایاتی که امروز میخونیم، اینا هر کدامش از نظر فقه اسلام، از نظر اقتصاد اسلام، یه قانونی است، یه قاعده ای است، حرف داره. روایاتی که امروز میخوانیم، یه روایت هفته گذشته، روایت یک از باب 26 از ابواب آداب تجارت جلد 12 وسائله، یه روایت خوندم. روایت یکی از باب 27 اون ابواب را هم خوندم. این روایتی که حالا میخونم روایت 2 و 4 از باب 40 از ابواب آداب تجارت، جلد 12 ابواب آداب تجارت، باب 40، روایت 2 و 4. روایت 2 اینه: و به اسناده عن الحسن ابن محمد ابن سماعه عن احمد ابن الحسن المسنا عن معاویه ابن وهب عن ابي ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت معتبر است از نظر رجالی، بهش میگیم موثقه، چون که یه افرادی در روایت هستند که اینها فتحی هستند، اما توثیق شده. لذا روایت موثق است و از نظر سند اشکالی در روایت نیست. قال حضرت امام ششم سلام الله علیه فرمودن یأتی علی الناس زمان عزوز، یه زمانی میاد بر مردم که این مردم خودگرا هستند، دیگرگرا نیستند، به فکر دیگران نیستن در معاملاتشون یا در زندگیشون، به فکر خودشونن. کل امرئ ما فی یده و ینسی الفضل، هر چه دارد برای خود میخواهد نه برای دیگران. و گویا اصل آیه‌ای راجعه به این دیگرگرایی ندیده تو قرآن. و ینسی الفضل و قد قال الله ولا تنسوا الفضل بینکم، که این آیه شریفه از همون آیات قانون مواساته که انسان نباید خودگرا باشد، فاضل بر معونش رو برای خودش بخواد، فاضل بر معونش رو باید هم برای خودش بخواد هم برای دیگران. دیگرگرا باید باشد، یعنی به واسطه مالش، به واسطه همینطور که در روایات داریم زبانش، به واسطه دستش، به واسطه قدرتش برای دیگران باید استفاده کنه. ولا تنسوا الفضل بینکم ثم ينبري في ذلك الزمان اقوام يبايعون المسترين. این جمله مراد منه. و در اون زمان یه افرادی ظاهر میشن بیع و شرا روی بیع و شرای مسترینه. گاهی بایع مستر است برای فروش و گاهی مشتری مستر است برای خرید، یعنی اقتصاد انحصاری، اون اقتصاد غربی که می گفتم که مصیبتی که الان در اقتصاد غرب برای جامعه بشریت همین مبایعه مستره که در این روایات نه شده، در فقه ما نه شده. و این که انسان بخره از کسی یا بفروشد به کسی که مستر باشد، و اقتصاد غرب، بلکه اقتصاد شرق هم الان اینطوره، اقتصاد روز الان مبایعه مستره. یعنی مثلا جوری اقتصاد، مهار اقتصاد دست اونهاست که میخواد نفت بخره، میخرد به هر جور دلش میخواهد، میخواد هواپیما بفروشد میفروشد به هر جور دلش بخواهد. اقتصاد شده دست او، شده اقتصاد انحصاری، این مجبور هواپیما بخره، اونم میفروشد به هر جور بخواهد، این مجبور مستر نفت بفروشه، معدن بفروشه. برنامه ریزی جوریست که میخرد به اونطور که دلش بخواهد. اینا میگن مبایعه مسترین، که در اقتصاد بهش میگن اقتصاد انحصاری. مثلا این اقتصاد انحصاری، اون بالا بالاش این که عرض کرده و فرد نازلش در بازار زیاد دیده میشه، یه کاری میکند که جنس منحصر به ای بشه، یه مقدار در انبار نگاه میداره تا دیگران جنسشون رو بفروشن، جنس منحصر میشه به این، یا اینکه جنس رو به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مردم میخره، دیگه منحصر میشه مثلا فلان پارچه فلان جنس به این کالا رو ای دارد فقط نه غیر، میفروشد به اون چه دلش میخواهد. یا این که یه فرد نازلش که الان روایتش رو میخوانم، این که میبینه خانش رو میخواد بفروشد و مستره و یک مشتری هم نیست، لذا میخرد به اون طور که دلش بخواهد، اینو میگن مبایعه مستر. و در این روایت امام صادق سلام الله علیه میفرماید یه وقتی بیاد که ظاهر میشن یه افرادی که مبایعه اینها مبایعه مسترینه، یعنی اقتصاد انحصاریه و این اقتصاد اسلام نی، که الان در نهج البلاغه روایتشو میخوانم میفرماید اینها مسلمان نیستن، اینها شرار مردمه. و بالاخره از این روایت و روایتی که حالا بخوایم بخوانیم میگه که اقتصاد انحصاری رو اسلام قبول نداره. حالا ولا این که معامله صحیح اما حرام است. حالا اگرم کسی پافشاری کنه بگه روایت دلالت بر حرمت ندارد، که قائل به حرمت هستن فقها، باز معامله مبغوض پیش شارعه ولا به نهی تنزیهی، و بالاخره مسلمان از این راه نمیشود بره. از این راه اقتصاد انحصاری بخواد درست بکنه اسلام میگه نه. روایت باز در همین روایت میفرماید که ثم ينبري في ذلك الزمان اقوام يبايعون المسترين اولئك هم شرار الناس. امام صادق میفرمایند اینها مسلمان باشند یا غیر مسلمان، هم شرار الناس، باید اسمش رو بذاریم اقتصاد اشراری. امام صادق میگه این اقتصاد انحصاری اقتصاد اشراری. روایت 4 نهج البلاغه است. محمد ابن الحسین الرضی في نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال یأتی علی الناس زمان عزوز یعز الموسر فیه علی ما فی یدیه. یه زمانی میاد خودگرا و کسی که موسر است یعنی متمول است مالش را برای خودش میخواد، این از دندون گرفتن یوم یعز الظالم علی یده که در قرآن هست، یعنی در روز قیامت ظالم به اندازه پشیمانه که پشت دست رو دندون میگیره. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند مالش رو دندون میگیره، این مالش به دندونشی معناش این است که این خودگراست، مالش رو میخواد فقط برای خودش. و نظیر، شاید تشبیهش هم از این باب نظیر سگی گربه ای که لاش رو به دندونش میگیره و این طرف و اون طرف میره برای اینکه به کسی نده، کس از اون نگیره، میفرماید یه وقتی بر مردم بیاد اینجوری هن خودگرا هستن و مالشون رو برای خودشون میخواد. ولم یؤمر بذالک، قال الله عز و جل ولا تنسوا الفضل بینکم، گویا اصلا امر بش نشده این که باید مواسات داشته باشی، گویا امر بش نشده این که باید دیگر گرا باشی، باید به فکر دیگران باشی. آیه ولا تنسوا الفضل بینکم گویا لم یؤمر به. تنهد فیه الاشرار، در اون روز، این اشرار در اینجا به تناسب حکم موضوع شر اقتصادی است، یعنی افراد شرور در اقتصاد اینا ظاهر میشن. و تستذل الاخیار، خوبه ها زیر دست میشن، ذلیل میشن. و یبایع المسترون، وقد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن بیع المسترین. اقتصاد میشه اقتصاد انحصاری، با فرضی که پیغمبر اکرم نهی کرده است از اقتصاد انحصاری، نهی کرده است از اینکه انسان جوری بکند که کارگر مجبور بشه به هر اندازه ای میخواد ای برکا. که راجع به اقتصاد غربی گفتم اینها وقتی ماشین اومد، قانون عرضه و تقاضا به هم خورد، دیگه استخدام کارگر اینجوری بود، یا بیکاری چنانچه الان در دنیای روز پره، یا باکاری اما به شرطی که تسلیم در مقابل کارفرما، به شرطی که هرچه بخواد بش بده، دست او نه دست او. اینا اسمشو میذارن مبایعه مسترین، خرید و همین، فروش همین، کار گرفتن همین. در کارفرماش هم گاهی اینجور میشه که کارفرما رو مسترش میکنن، اونم مبایعه مسترینه. هرچه اقتصاد انحصاری شد و یه استراری توش اومد، از باب کارگر یا کارفرما، از مشتری یا بایع، این مبغوض در اسلامه، حالا یا به نهی تکلیفی یا به نهی تنزیهی. روایت یکی از باب 41 همین روایته، الا اینکه صاحب وسائل باب مستقلی براش درست کرده، باب و کراهت الوکس، الوکس الکثیر، که وکس هم خونده شده، که معنای الوکس الکثیر یا وکس الکثیر معناش اینه یه چیزی را من از شما بخرم به قیمت نازل، مثلا قیمتش 100 تومنه، من از شما بخرم 50 تومن و شما مجبور شی بفروشی، مجبور چون مجبوری میدی 50 تومن، یا یه چیزی قیمتش 50 تومنه من به شما میفروشم 100 تومن و چون منحصره مجبوری بخری، مثل در این انقلاب ما و کاسبهای ما، که این قضیه وکس یا وکس الان نه در دنیای روزه، در میان ما مسلمان ها فراوانه، فراوانه. از باب 58 صفحه 343، باب 58 صاحب وسائل باب زده، باب و کراهت البیع فی الظلال و تحریم الغش یا تحریم الغش، حرام است غش در معامله. و کراهت دارد این که انسان در سایه بیع بکنه، خب کراهت نداره در سایه، در مغازه که کراهت نداره، برای که روایت مربوط به صابری، صابری پارچه حریره و پارچه حریر مثلی که در سایه یه جلوه خاصی داره، نظیر غیر پارچه صابری که در روشنایی یه جلوه خاصی داره، مخصوصا پارچه پشمی. از این جهت میبینید این پارچه فروشا لامهای خیلی قوی الان در همین روشنایی فراوان دارن. از این جهت هم این مرتب به من میگن که به اینها بگو که این لامهای 1000، این لامهای 500، اینا برای چی آخه؟ این برای خاطر همینه که بخوان پارچه رو جلوه بدن. و این رو صاحب وسائل میگه مکروهه، اما قشش میگه حرامه. خب معمولا هم حالا چجور جمعش میشه که کراهت و مبایعه در زلال و قش حرام؟ دیگه خواهناخا اینجور میشه که اگر قش اومد از نظر اسلام حرامه، حالا هر قشی باشد، هر جور باشد. روایت اینه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن هشام ابن حکم، همون هشام ابن حکم مشهور، این پارچه فروش بوده. و سند صدوق به هشام صحیح السند، روایت صحیح است. قال کنت ابیع الصابری فی الظلال، من حریر در سایه می فروختم، زیر سقف می فروختم. فمر بی ابو الحسن الاول، موسی بن جعفر سلام الله علیه برخورد کرد به من، راکبن سوار بودم. فقال لی یا هشام ان البیع فی الظلال قش و القش لایحه، فرمودن که بیع در ظلال، این بیع الف لامش الف لام اشاره است، مثلی که صاحب وسائل ای رو کم لطفی کردن که گفتن کراهت البیع فی الظلال، اون که نی، بیع و صابری فی الظلال. این ان البیع فی الظلال روز، این اشراره در اینجا به تناسب حکم موضوع شر اقتصادی است، یعنی افراد شرور در اقتصاد اینا ظاهر میشن. و تستزل الاخیار، خوبه ها زیر دست میشن، ذلیل میشن. و یبایع المسترون، وقد نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن بیع المسترین، اقتصاد میشه اقتصاد انحصاری با فرضی که پیغمبر اکرم نهی کرده است از اقتصاد انحصاری، نهی کرده است از اینکه انسان جوری بکند که کارگر مجبور بشه به هر اندازه ای میخواد ای برکا. که راجع به اقتصاد غربی گفتم اینها وقتی ماشین اومد، قانون عرضه و تقاضا به هم خورد، دیگه استخدام کارگر اینجوری بود، یا بیکاری چنانچه الان در دنیای روز پره، یا باکاری اما به شرطی که تسلیم در مقابل کارفرما، به شرطی که هرچه بخواد بهش بده، دست او نه دست او. اینا اسمشو میذارن مبایعه مسترین، خرید و همین، فروش همین، کار گرفتن همین. در کارفرماش هم گاهی اینجور میشه که کارفرما رو مسترش میکنن، اونم مبایعه مسترینه. هرچه اقتصاد انحصاری شد و یه استراری توش اومد، از باب کارگر یا کارفرما، از مشتری یا بایع، این مبغوض در اسلامه، حالا یا به نهی تکلیفی یا به نهی تنزیهی. روایت یک از باب 41 همین روایته، الا اینکه صاحب وسائل باب مستقلی براش درست کرده، باب و کراهت الوکس، الوکس الکثیر، که وکس هم خونده شده که معنای الوکس الکثیر یا وکس الکثیر معناش اینه یه چیزی را من از شما بخرم به قیمت نازل، مثلا قیمتش 100 تومنه، من از شما بخرم 50 تومن و شما مجبور شی بفروشی، مجبور چون مجبوری میدی 50 تومن، یا یه چیزی قیمتش 50 تومنه من به شما میفروشم 100 تومن و چون منحصره مجبوری بخری، مثل در این انقلاب ما و کاسبهای ما که این قضیه وکس یا وکس الان نه در دنیای روزه، در میان ما مسلمان ها فراوانه. خدا نکند یکم بود پیدا بشه، ببینید که چه اوضاعی در میان این مسلمان ها پیدا میشه. و این اقتصاد رو اسلام قبول نداره. صاحب وسائل مستقلش کرده برای خاطر همینه، این همون بیع مسترینه، الا اینکه چون لفظ وکس در روایت اومده این روایت مستقل شده. یعنی ناجش یعنی خائن، خیانت در اقتصاد، اقتصاد خیانتی، این منهیون عنه هست. حرمت اینجا هم دیگه حرمت تنزیهی نیست، مسلم حرمت تکلیفی است. اینم روایت باب 49. یه روایت دیگه هم بخونم دیگه بس اونه، خیلی روایت هست. اگر بخواید این باب 12 وسائل رو شما میتونید ازش 500 تا روایت اینجوری در بیارید. روایت 1 از باب 58. صفحه 343، باب 58، صاحب وسائل باب زده، باب و کراهت البیع فی الظلال و تحریم الغش یا تحریم الغش، حرام است غش در معامله. و کراهت دارد این که انسان در سایه بیع بکنه. خب کراهت نداره در سایه، در مغازه کراهت نداره، برای که روایت مربوط به صابری پارچه حریره و پارچه حریر مثلی که در سایه یه جلوه خاصی داره، نظیر غیر پارچه صابری که در روشنایی جلوه خاصی داره، مخصوصا پارچه پشمی. از این جهت میبینید این پارچه فروشا لامهای خیلی قوی الان در همین روشنایی فراون دارن. از این جهت هم این مرتب به من میگن که به اینها بگو که این لامهای 1000، این لامهای 500، اینا برای چی آخه؟ این برای خاطر همینه که میخوان پارچه رو جلوه بدن. و این رو صاحب وسائل میگه مکروهه، اما قشش میگه حرامه. خب معمولا هم حالا چجور جمعش میشه که کراهت و مبایعه در زلال و قش حرام؟ دیگه خواهناخا اینجور میشه که اگر قش اومد از نظر اسلام حرامه، حالا هر قشی باشه، هر جور باشه. روایت اینه، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن هشام ابن حکم، همون هشام ابن حکم مشهور، این پارچه فروش بوده. و سند صدوق به هشام صحیح و سند، روایت صحیح هست. قال کنت ابیع الصابری فی الظلال، من حریر در سایه می فروختم، زیر سقف می فروختم. فمر بی ابو الحسن الاول، موسی بن جعفر سلام الله علیه برخورد کرد به من راکبن، سوار بودم. فقال لی یا هشام ان البیع فی الظلال قش والقش لا یحل، فرمودن که بیع در ظلال، این بیع الف لامش الف لام اشاره است، مثلی که صاحب وسائل ای رو کم لطفی کردن که گفتن کراهت البیع فی الظلال، اون که نی، بیع صابری فی الظلال، این ان البیع فی الظلال یعنی بیع صابری، بیع حریر در سایه قش است، برای اینکه یه جلوه خاصی پیدا میکنه و مشتری رو گول میزنه. والقش لایحه، و قش در معامله هر جوری. لذا غزالی یه روایت دیگری نقل میکنه، یه روایت آمیست و نظیرش در روایات ما زیاده که قش هر قشی باشد حرام، بعض اوقات مکروهه یعنی مسلمان از این کارها نمی کنه، بعض اوقات هم حرامه. لذا نقل میکنه این که پیغمبر اکرم می گذشتن به یه میوه فروشی، میوه هاش جلب کرد پیغمبر رو، وقتی پیغمبر رفتن دیدن که آب پاشیده روی میوه ها، خیلی عصبانی شدن، فرمودن چرا اینجور، چرا آب پاشیده که جلوه کنه میوه ها؟ گفت یا رسول الله من آب نپاشیدم، بارون اومد. فرمودن چرا همش نزدی؟ بارون که اومد باید هم زده باشی که دیگه زیر رو نداشته باشه، و همین زیر رو. بعد حضرت فرمودن من قشنا فلیس منه، و این جمله من قشنا فلیس منه میتونیم بگیم روایت تواتر معنوی داره، هم میان عامه هم میان خاصه. جمله من قشنا فلیس منا از استفاضه خیلی بالاتره، مسلمان قشه در معامله نمی کن. از این جهت هم اون مسلمان های حسابی خیلی مواظب بودن. غزالی نقل میکنه در احیا که عبدالرحمن ابن عوف باز همین صابری فروش بود، حریر فروش بود، یک کسی اومد ازش حریر بگیره، با هم تی کردن مثلا نمیدونم متر پنج تو. این وقتی که داشت متر میکرد گفت اللهم البسنی من حریر الجنه، خب دعا کرد. یه وقت به یادش اومد گفت نکنه این قش باشه، برای خاطر اینکه من با این دعا میخوام به این پارچه رو بفروشم. پارچه رو جمع کرد دیخت دور، گفت آقا ما حریر نداریم. هرچه این اصرار میکرد آقا چطور شد چی شد، میخرم زیادتر میخرم، گو ما حریر نداریم. و برای خاطر همین جمله که ترسید یه دفعه قش در معامله باشه، بالاخره معامله رو به هم زد و ما حریرشون افرو مقید بودن. خیلی نظیرش زیاده که مواظب بودن گول نزنن، مواظب بودن قش در معامله نکنن، مواظب بودن گران فروشی نشه. و در اون زمان وقتی انسان اقتصاد اسلام رو مطالعه میکنه میبیند که معامله 10-1 خیلی کم بوده، و حتی در روایات که داریم آقا باید اقتصاد تو اینجوری باشه که به اندازه حاجتت بفروش، وقتی که 10 تومن مثلا پیدا کردی دیگه از اون به بعد دیگه این نگیر، از مؤمن استفاده نکن، همین جوری بفروش. حالا اینا که دیگه بخوام بگیم خیلی میشه یه چیزهای غریب و عجیبی، ولی علی کل حال این گران فروشی در اسلام حرامه، تا این اندازش دیگه مسلمه. قش در معامله حرامه، اقتیال و گول در اقتصاد حرامه، اینا همش حرمت تکلیفی هم هستا حرامه. و بالاخره گولهای غیر معتنابه اونم نهی داره، اما نهی تنزیهی. به این میگیم اقتصاد اسلامی. و با این اقتصادی که الان ما مسلمان ها داریم که هیچ سازگار نی، با اقتصاد غرب و شرق هم که اصلا یه تباین کلی داره. حالا جلسه بعدمون باز یه مقدار برای اینکه زمینه اقتصاد اسلام دستمون بیاد، یه دو سه تا روایت راجع به قانون مواسات میخونم. گرچه بدبختی تو همینه که میگن اینا اخلاقی است و ما اقتصاد میخونیم و اقتصاد چه کار به قانون مواسات داره، لذا هی مرتبم شماها پیغام میدید که بذار برای شب جمعه اینا، هرچه میگیم بابا جون به خدا قسم، نمیدونم به خود همین شریعت مقدس اسلام قسم، اقتصاد منهای قانون مواسات اسلام نداره، نداره. ولی بازم میگن اینا بحثای اخلاقی. اصلا اقتصاد منهای قانون مواسات نمیشه پیاده شه، اسلام نداره. و علی کل حال این، حالا شما بپسندید یا نپسندید، جلسه بعد دو سه تا روایت باز برای اینکه زمینه اقتصاد اسلام رو به دست بیاریم از اصول کافی میخونم. اصول کافی جلد دوم، ببینیم که زمینه اقتصاد اسلامی چجوریه.